اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. امروز 11 مایه جولای مصادف است با روز جهانی نفوذ. گزارش در این مورد در کنار سایر گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. کاروان موتر عامل جسد گلمن وزیر، شاعر، سخنران و عضو سرشناس جنبش تحفظ پشتون که اوایل امروز از اسلام آباد روانه وزیرستان شمالی شد، در طول راه از سوی جوامع بزرگ از سوگواران استقبال گردید. منظور پشتین، رهبر جنبش، در طول راه در چندین جای توقف نموده با حاضرین سخنرانی کرد و گفت که کاسه صبر وی لبریز شده است. آقای پشتین فردی به نام آزادخان داور و امراهانش را به دست داشتن در قتل گلمن وزیر متهم می کند. آقای داور از وزیرستان شمالی است و در اسلام آباد کاروبار جایداد دارد. در این مورد چیزی نگفته است. آقای داور که از وزیرستان شمالی است و در اسلام آباد کاروبار جایداد دارد، در این مورد چیزی نگفته است. اما پلیس اسلام آباد میگوید که قضیه حمله به گلمن را درج کرده و تحقیقات آغاز شده است. اسلام آباد میگوید که حداقل 44,000 افغان هنوز در پاکستان در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. با گزارش فرانس پرس، این افغان ها پس از بازگشت طالبان به قدرت برای جابجایی دوباره در کشورهای غربی تایید شدند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، امروز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت که در حالی که 3 سال از حاکمیت طالبان میگذرد، هنوز 25,000 افغان تنها برای جابجایی دوباره به ایالات متحده در پاکستان به سر میبرند. علاوه بر این، خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که 9,000 افغان دیگر مقیم پاکستان توسط استرالیا، 6,000 توسط کانادا، 3,000 توسط جرمنی و بیش از 1,000 نفر توسط بریتانیا پذیرفته شدند که هنوز نتوانستند در کشورهای مطلوبشان انتقال یابند. تیم‌های ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان و ترکمنستان پنجشنبه شب در شهر جلال آباد قرقیزستان برای به دست آوردن مقام پنجم رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 20 سال مرکز آسیا با هم رقابت کردند. در این مسابقه هر دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافی 0-0 مساوی شدند که تیم افغانستان در ضربات پنالتی 9-8 به برتری رسید و مقام پنجم رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 20 سال مرکز آسیا را به دست آورد. در رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 20 سال مرکز آسیا، تیم‌های افغانستان، ایران، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور دارند که در دو گروه 3 تیم با هم به رقابت پرداختند. تایوان از تمرکز بی‌سابقه تیارات جنگی چینی در اطراف این جزیره خبر داده است. وزارت دفاع تایوان امروز اعلام کرد که در جریان 24 ساعت گذشته 66 تیاره نظامی چینی را در اطراف این جزیره شناسایی کرده که یک ریکارد در سال جاری بوده است. این اعلام یک روز بعد از آن صورت گرفت که چین دیروز گفت که در حال اجرای تمرینات نظامی در آب‌های مجاور جزیره تایوان است. و وزیر دفاع هلند میگوید که به زودی تامین پرزجات سیستم های ضد هوایی پاتریوت را به اوکراین آغاز خواهد کرد. بیکل مانس روز چهارشنبه در آشه نشست سران ناتو در واشنگتن به رادیو آزادی گفت که در اسرع وقت جت های جنگنده پیشرفته به اوکراین داده خواهد شد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. مراسم تشییع جنازه گلمن وزیر، یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون، از اسلام آباد برداشته شده، فردا در علیره آباییش به خاک سپرده می شود.
جوان شجاع بود که هیچ وقت ما نمیدانیم او را فراموش بکنیم و در ای رای حق گفتن او شهید شد.
پاکستان تعلیق اخراج افغانهای فاقد اسناد از این کشور را رد کرد. امروز 11 مایه جولای مصادف است با روز جهانی نفوذ، گزارش داریم در این مورد. افغانستان تا هنوز من افغانستان تا هنوز منبع ناامنی است و گروه های تروریستی داعش و القاعده می توانند در آن پناهگاه های امن بیابند. این را یک اداره سازمان ملل متحد گفته است. تنها کاهش حقوق معلمان نه، بلکه تعلیق آن بزرگترین نگرانی است.
از یک طرف بیکاری و نبود اشتغال و از طرف دیگر بلند بودن نرخ مواد خوراکه ها بالای اقتصاد ما تاثیر منفی گذاشته. قبلا دسترخان خیلی پررنگ داشتیم.
امرار زندگی با 5000 افغانی معاش در افغانستان و چالش های فرارای خان. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر بخبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را هم با شما داریم. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستم. برخی از چهره های سیاسی، فعالان عرصه های مختلف و کاربران شبکه های اجتماعی از جان باختن گیلمن وزیر ابراز تأسف کرده است. گیلمن وزیر یکی از اعضای شورای مرکزی جنبش تحفظ پشتون و شاعر مشهور، اواخر دی روز چهارشنبه به اثر جرأت شدید در شفاخانه در اسلام آباد پایتخت پاکستان درگذشت. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
یو اورج بداسه شی خبر چه گیلمن شهید ده، دلارو بر پشتون افغانو لسارمن شهید ده.
پیام های غمانده برای گیلمن. گیلمن وزیر یکی از اعضای شورای مرکزی جنبش تحفظ پشتون و شاعر مشهور درگذشت. او از اثر یک حمله در اسلام آباد به تاریخ 7 مای جولای مجروح شد و به مدت 3 روز در بیمارستان محلی به نام پیمز تحت مداوا بود، اما اواخر چهارشنبه شب به دلیل جراحات شدید جان باخت. برخی از چهره های سیاسی، فعالان مختلف و کاربران شبکه‌های اجتماعی به خاطر جان باختن گیلمن وزیر ابراز تأسف کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، امرالله صالح معاون رئیس جمهور در نظام جمهوری، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و شماری از مقام های دیگر جمهوری پیشین و از اعضای شورای ملی پیشین، محسن داور نماینده پیشین پارلمان پاکستان، منزه کاکر وکیل مدافع افغان ها در پاکستان، شاپیره نغمه آوازخوان افغان و ده ها چهره دیگر سیاسی و فعالان بخش های مختلف با خانواده و دوستان گیلمن وزیر ابراز تسلیت و همدردی کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان امروز 11 جولای در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته است که گیلمن به عنوان یک وطن پرست واقعی تا آخر بر جایگاه خود ماندگار شد و زندگی خود را فدای این دایه کرد. در همین حال جنبش جمهوری خواهان افغانستان با نشر اعلامیه از گیلمن وزیر به عنوان یک مبارز واقعی و الگوی بزرگ یاد کرده است. فعالان افغان از بخش های مختلف به رادیو آزادی گفتند که مرگ گیلمن وزیر یک ضایعه بزرگ است. راحت گل زیارمل، یک فعال فرهنگی، در این مورد گفت:
دیر استر زایده طول
این یک ضایعه بزرگ است. تمام قوم، تمام پشتونها را دردمند ساخت. این یک ضایعه بزرگ است، او دوباره بر نمیگردد. یک بیت او است که تکبیر دی جنازیه چه ملایان را پسی وکری، قسم دی چه دیر خلق ارمان را پسی وکری. پس از این منظور پشتین تنها میماند گیلمن رفت.
دیوا پتنگ یکی از فعالان سیاسی و حقوق زن نیز در مورد گیلمن بر رادیو آزادی گفت:
گیلمن وزیر یک جوان مبارز، یک جوان شجاع، یک جوان بود که از طریق شعر و شاعری همیشه می خواست که ابراز نظر خود را بکند. راست می گفت، می خواست که مردم را آگاه بسازد که اصلاً چی میگذارد، چرا جوانای ما مثل گیلمن واره امروز از بین میرن. یک صدای رسا داشت. گیلمن وزیر واقعاً یک جوان مبارز و یک جوان شجاع بود که هیچ وقت ما نمیتونیم او را فراموش بکنیم و در این راه حق گفتن او شهید شد.
نام اصلی گیلمن وزیر حضرت نعیم بود که بر اساس معلومات موجود در انترنت 29 سال سن داشت. او باشنده رزمک وزیرستان شمالی بود. وزیر به دلیل فعالیتش برای حقوق بشر و عشق به پشتونها و اشعار ملت دوستیش در بین مردم بسیار مشهور بود. او در اشعار خود در مورد افراد لادرک شده صحبت کرده و از مسائل امنیتی پاکستان انتقاد میکرد. وزیر در سال 2023 میلادی به اتهام انتقاد از اردوی پاکستان و تحریک مردم دستگیر شد و به مدت 8 ماه در زندان بود. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون قبلا مدعی شده بود که گیلمن توسط آزادخان داور و افرادش که یک سیاستمدار محلی در وزیرستان شمالی است در اسلام آباد با چوب و چاقو مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. اما تقی جواد آخوندزاده سخنگوی پلیس اسلام آباد با تاریخ 10 جولای به بخش مشال رادیو آزادی گفت که حمله به وزیر به دلایل دشمنی شخصی بوده است. قرار است گیلمن وزیر روز جمعه در هدیره پدریش در منطقه اسدخیل وزیرستان شمالی به خاک سپرده شود. رادیو آزادی.
گروه نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان منبع ناامن است و گروه های تروریستی داعش و القاعده میتونند پناهگاه های امن برای فعالیت های خود پیدا کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
گروه نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد میگوید افغانستان هنوز هم پناهگاه امن برخی از گروه های تروریستی شناخته می شود. این گروه روز چهارشنبه 10 جولای در یک گزارش گفته است که افغانستان منبع ناامنی است و گروه های تروریستی داعش و القاعده می توانند برای فعالیت خود پناهگاه امن پیدا کنند. در گزارش همچنین گفته شده که تحمل طالبان نسبت به فعالیت های گروه های تروریستی در بسیاری از ولایات افغانستان منجر به گسترش تروریسم به کشور های همسایه می شود و شبکه القاعده با استفاده از روابط درازمدت با طالبان به پیشروی ادامه می دهد. در گزارش گروه نظارت سازمان ملل متحد این هم آمده که القاعده سال گذشته در 5 ولایت افغانستان کمپ های آموزشی را ایجاد کرده و برای سازماندهی مجدد شبکه های خود جلب و جذب می کند. در گزارش افزوده شده که سیف العدل رهبر فعلی القاعده که گمان می رود در ایران است، برخی عرب ها را به ولایت های نورستان و کنر افغانستان فرستاده که در بخش آموزش سهولت ها را فراهم کنند. بر اساس گزارش ابو اخلاص المصری، یک قمندان مهم القاعده که در سال 2010 بازداشت و در زندان بگرام تا سال 2021 الی خروج نیروهای آمریکایی نگهداری شده بود، اکنون از ترس اینکه استخبارات خارجی در تلاش او است، زیر نظارت محافظتی طالبان میباشد. در گزارش گفته شده که دیگر اعضای القاعده که انجینران اسلحه اند، نیز تحت محافظت طالبانند و به یک عضو لیبیایی این گروه پاسپورت افغانی داده شده و بر مقامی در وزارت داخله طالبان هم گماشته شده است. معلومات ارائه شده در گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد در تضاد با گزارش سال گذشته ایالات متحده آمریکا است که گفته بود گروه القاعده تقریباً در افغانستان از بین رفته است. مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا سال گذشته به مناسبت سالگرد حملات 11 سپتامبر 2001 در اعلامیه منتشر شده اش در مورد از بین بردن القاعده در افغانستان خبر داده بود. در پایان گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد همچنان آمده که هرچند مبارزه طالبان در برابر داعش قابل یادآوری است، اما به گفته گزارش فعالیت‌های این گروه در افغانستان و منطقه در حال افزایش است که آخرین موارد آن حملات داعش در روسیه و ایران است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این ادعا کرده بود که گروه داعش در افغانستان را سرکوب کردند و به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان به ضد کشور دیگر استفاده کنند. این در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌های از موجودیت گروه‌های تروریستی زیر حاکمیت طالبان در افغانستان منتشر شده بود. در ماه فوریه سال روان شورای امنیت ملل متحد در گزارش گفته بود که شبکه القاعده 8 مرکز آموزشی در افغانستان ساخته و مقام‌های بلندپایه این شبکه هنوز هم در این کشور حضور دارند. شورای امنیت ملل متحد حکومت طالبان را در افغانستان به روابط نزدیک با القاعده متهم کرده و گفته بود که این شبکه در چندین ولایت افغانستان مراکز آموزشی و تأسیسات را ساخته است، اما حکومت طالبان این گزارش شورای امنیت را رد کرده بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه پاکستان تعلیق اخراج افغان‌های فاقد اسناد از این کشور را رد کرد. سخنگوی این وزارت به بخش مشال رادیو آزادی گفته که روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان مثل گذشته ادامه دارد. بیشتر در گزارش از خوجسته کبیری.
پس از آن که حکومت پاکستان تعلیق اخراج افغانهای فاقد اسناد از این کشور را رد کرد، مهاجران افغان در پاکستان نگران سرنوشتشان هستند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز چهارشنبه در یک پیام کتبی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که روند اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی افغان از این کشور مانند گذشته ادامه دارد. به گفته خانم بلوچ، مقامات پاکستان در دیدارهای اخیر با فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در این مورد تفاهم نکردند. گراندی پس از سفر 3 روزه‌اش به پاکستان از تصمیم اسلام آباد در مورد تعلیق اخراج مهاجران غیرقانونی ستایش کرد. اعلام رد گزارش‌ها در مورد تعلیق اخراج افغان‌های فاقد اسناد از سوی حکومت پاکستان نگرانی مهاجران فاقد اسناد افغان را برانگیخته است. سونیلا فیضی، یک تن از مهاجران افغان در پاکستان، به رادیو آزادی میگوید:
مهاجرین که فعلا در پاکستان هستند، غیر قانونی که زندگی میکنند، اینا کسای نظامیای ما هستند، فعالان جامعه مدنی، خبرنگارای ما، تمامش وقتی که دولت ما خود کرد به پاکستان پناه آوردن. ثبت راجستر دفتر سازمان ملل هستند، اما سازمان ملل هیچ توجهی به اینا نمیکنند. ما یکی از همین مردم هستیم. چند روز قبل هم به دفتر سازمان ملل رفته بودیم، همراه کلانای گروپ ما همراهشان شیشتیم، به نشست داشتیم. فقط برای ما میگه که منتظر باشین. این چقدر دیگه منتظر باشیم؟
اوگای احمد زای از دیگر مهاجران از کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میخواهد تا اقدامات لازم را برای مهاجران افغان روی دست گیرد.
UNHCR محترم دفتر سخد داغوارو چیدی و تفاهم للوری دی در افغان مهاجرین و
از UNHCR میخواهیم تا برای مهاجران که در دفتر UNHCR ثبت هستند و منتظر کیس هایشان هستند، بر اساس یک تفاهم نامه اقدامات لازم انجام دهند یا به یک کشور دیگر انتقال دهند تا کیس هایشان بررسی شود. و هم کسانی که در پاکستان هستند، از UNHCR میخواهیم تا برایشان اسناد داده شود تا بر اساس آن زندگی آزاد در پاکستان داشته باشند.
مطابق دغوی و کولیسی چی پاکستان که آزاد توګه باندې ژوند وکي.
پسوی هم عبدالبصیر وصال، معاون شورای سراسری مهاجران افغان در پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی از بی‌توجهی UNHCR به وضعیت مهاجران افغان شکایت میکند. امید افزاید:
مهاجرینی که بعد از 15 اگست سال 2021 در پاکستان مهاجر شدند، که بیشتر از 700 تا 800 هزار نفر می که تقریبا در حدود 500 هزار یا کم و بیشتر از این ثبت راجستر دفتر UNHCR شدند و مطابقش تا بال ثبت دفتر هم نشدند. اینا هیچ نوع اسناد ندارند، UNHCR هیچ توجهی به اینا نکرده. ویزایشان وقتی که اقامه میگیرند در هر دو ماه بعد با مبلغ در حدود 30 هزار یا 28 هزار کلدار مصارف از این تعدادش توانایی تمدید از این ویزا را نداره.
این در حال است که دفتر شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، روز چهارشنبه اعلام کرد که تنها مهاجرانی که دارای کارت POR هستند، مدت اعتبار کارت‌هایشان الی پایان ماه جون 2025 تمدید خواهد شد. این کارت به مهاجران افغانی که تعدادشان به 1.4 میلیون نفر میرسد، اجازه می‌دهد تا از خدمات صحی، آموزشی و بانکی استفاده کنند. این تصمیم پس از پایان سفر فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان به پاکستان، اعلام شده است. در اعلامیه که روز سه‌شنبه سوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان منتشر شده بود، این اداره خواستار تمدید کارت‌های POR مهاجران افغان شده و آن را حیاتی عنوان کرده بود. گراندی همچنان هنگام سفر به پاکستان خواستار توقف روند اخراج مهاجران فاقد اسناد نیز شده و گفته بود که آنها با خطرات جدی روبرواند، اما ظاهرا پاکستان به این خواست او توجه نکرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. امروز 11 ماه جولای روز جهانی جمعیت است. همزمان با این روز، شماری از خانواده ها پر از جمعیت در افغانستان میگویند که به سبب فقر و اقتصاد ضعیف نمیتونند به غذا، لباس و سایر ضروریات زندگی فرزندانشان رسیدگی کنند. سال لیول در این مورد گزارش دارد.
کوچان ابرویا کسا میبینه که چیزی با پوشرا خوبی داره میای یخانی مرا کوین میگیره.
مادر یکی از خانواده های پر جمعیت در افغانستان است. او میگوید به دلیل بیکاری و ناداری توانایی رسیدگی به غذا، لباس و سایر ضروریات فرزندانش را ندارد و فقط تلاش میکند تا فرزندانش زنده بمانند. مادر این خانواده که 7 فرزند دارد و از باشنده های بدخشان است و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، برادیو زودی گفت:
وقتا از 15 سال پایین خوبتا خواستی تفرکات زیاد است کچه نبرای هر کس هم میبینه که چیزی به پشره خوبی دارن میاین یخنی مره قایم میگیرن در خانه هر کس میره و چیزی به خدا خوبش دارن میاین یخنی مره قایم میگیرن و من نگم نمیریم بازار شار میریم هر چیزی میارم بس بخته میکنم این چیزی میخرم و چیزی میخرم اینا بعد این قسم مشتکار از سره میتیم دیگر نداریم دیگر که یک طرف درآمد نداریم.
این قصه فقط یک خانواده در افغانستان نیست. اتل یک باشنده شهر کابل که 9 فرزند دارد نیز با این گونه چالش ها روبرو است. او به رادیو آزادی می گوید
نگه ما تعداد فامیلی ما بسیار زیاد است، اما خدا 11 نفر عیال دارم که مصرف نمی عیال به دوش ماست. ما فقط حالی مصرف غذای ازی هستیم که برای چطور غذا تهیه کنیم، چطور زندگی روزمره خود ما به شکل عادی پیش ببریم. ما تقاضای کدام چیزی دیگه نداریم، ما فقط تنها میقدر کوشش داریم که زنده بمانیم.
وضعیت شکننده اقتصادی و بشری در افغانستان و نگرانی های خانواده های پر جمعیت اما به شدت نیازمند در این کشور در حال چالش برانگیز شده که پنجشنبه 11 جولای روز جهانی جمعیت است. هدف از این روز آگاهی دهی درباره مشکلات جمعیت جهان است. حلیم رافی سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان نخواست به سوالات رادیو آزادی در مورد تازه ترین آمار نفوس افغانستان پاسخ بدهد. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اجتماعی میگویند که افزایش بی‌رویه نفوس در شرایطی که مردم در افغانستان زیر خط فقر به سر میبرند میتواند چالش های زیادی را به بار بیاورد و نیاز است که تدابیر جدی در این زمینه گرفته شود. کریم دهقان نویسنده و پژوهشگر در حوزه جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی به رادیو آزادی گفت
یکی از اون چالش ها بحث آموزش و پرورش هست. بحث بازتولید فقر در میان افراد و خانواده ها در ابعاد مختلف روانشناختی، فرهنگی و اقتصادی هست. یکی از اون بحران ها به میان آمدن بی‌ثباتی و بی‌نظمی اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی هست. بحران دیگر بحران محیط زیستی است، چون بالاخره در طولانی مدت این افراد به امکان های معیشتی و بود و باش نیاز دارند.
سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی جمعیت در وبسایت خود نوشته که جمعیت جهان در سال 2021 تقریبا به 7.9 میلیارد نفر رسید و پیش بینی می شود که در سال 2030 به حدود 8.5 میلیارد نفر افزایش یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. پس از صدور فرمان ملا هیبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان به اساس آن معاشات کارمندان زن را به 5000 افغانی کاهش داده، واکنش ها و نگرانی ها در این خصوص رو به افزایشند. برخی از معلمان میگویند که از یک سو معاشاتشان کاهش داده شده، از سوی دیگر به تعلیق انداختن معاشاتشان نگرانی دیگر است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
با وجودی که اکثریت ما معلمین طبقه اوناس مدرک تحصیلی لسانس و ماستری داریم، مقدار معاشی که در این مدت هم دریافت میکردیم، یعنی مبلغ 10000 افغانی، بر ما بسنده نبود. چرا که 23
بنفشه رسولی 33 ساله باشنده ولایت کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست اسم مکتبی که در آن کار میکند در گزارش ذکر شود، یک تن از معلمینی است که از 10 سال به این سو باعث معلم ایفای وظیفه میکند. او که سرپرستی خانواده 7 نفره را به عهده دارد میگوید در این شرایط بد اقتصادی کم کردن معاشات آنان و به تعویق انداختن آن یک ضربه بزرگ بر آنان وارد کرده. بنفشه از مشکلات اقتصادی خود در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
از یک طرف پرداخت کرایه خانه، از طرف دیگه هم پرداخت بل برق، خرچ روزمره و خرچ منزل، و از طرف دیگه هم که در این طرح جدید گفته شده که هر معلم طبقه اوناس از این بعد ماهانه مبلغ 5000 افغانی دریافت کند، که 5000 افغانی اصلا بر ما معلمین طبقه اوناس قابل قبول نیست و اصلا بسنده نیست.
دیگران هم مشکل مشابه دارند. خانم 37 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد اسم و جای بود باشش در گزارش گنجانیده شود، یکی دیگر از معلمین دولتی است. او که سرپرستی خانواده 10 نفره را به عهده دارد میگوید که شوهرش بیکار است، اما ناگزیر است خودش کار کند و نفقه خانواده اش را مهیا سازد، اما با گفته وی 5000 افغانی برای ادامه زندگیشان بسنده نیست.
مبلغ 5000 افغانی که برای معلمین طبقه 19 این گرده اصلا کافی نمی باشد. اگر ما صدا بلند میکنیم به شکل بی‌رحمانه صدایمان خاموش می شود. پس ما کجا مراجعه کنیم؟ چرا در برابر این همه ظلم و ستم و خشونت هایی که علیه خانم ها صورت می گیرد جهان خاموش است؟
یک مکتوب که از طرف وزارت معارف حکومت طالبان به نشر رسیده که تا هنوز این وزارت آن را رد و یا تایید نکرده، گفته شده با توجه به فرمان رهبر طالبان که معاش کارمندان زن در اداره های دولتی را 5000 افغانی تعیین کرده، تنظیم سیستم پرداخت معاشات کارمندان این وزارت مطابق به این فرمان زمانگیر است. خواستیم در مورد کاهش معاشات معلمین زن و به تعویق انداختن آن نظر سخنگویان حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. فرحت رحمان یکی از فعالان اجتماعی میگوید که کاهش معاشات معلمین زن و به تعویق انداختن آن خانواده ها را در افغانستان آسیب پذیر میسازد. او به رادیو آزادی گفت:
در تمام دنیا تمام سرمایه را به تعلیم و تربیه اختصاص میدن، اما متاسفانه ای در افغانستان برعکس است و امروز نزدیک به 3 سال میشه که زنان در افغانستان در بدترین وضعیت قرار دارند و همواره حقوق زنان پامال میشه.
فرحت رحمان میگوید که ادامه این وضعیت پیامدهای ناگواری را به همراه خواهد داشت.
دو چیزی که بسیار اهمیت داشت، اما نقش زنان در طبابت و معارف بود، اما حالا با این وضعیت دسترخوان مردم بیشتر خالی شده. این حالت ضربه بسیار شدید به اقتصاد زنان، بر روح روان زنان میزنه.
برخی از آموزگاران زن در ولایت های فرا و نیمروز میگویند که با کاهش معاشات شان به 5000 افغانی از سوی حکومت طالبان زندگی شان دشوارتر و مشکلات اقتصادی شان بیشتر خواهد شد. اما مسئولان محلی معارف حکومت طالبان میگویند که موضوع معاشات آموزگاران زن نهایی نشده و امین دلیل روند پرداخت آن معطل شده است. گزارش با صدای یک آموزگار زن آغاز می شود.
واقعا در حق زنا و معلم ها یک ظلم کلان است که به 5000 هیچ گزاره هیچ کس نمیشه.
مدینه 32 ساله باشنده شهر فرا مدت 9 سال است که در یک از مکاتب دولتی در این ولایت معلم است. او به رادیو آزادی می گوید با تعیین 5000 افغانی معاش هزینه های زندگیش تامین نمی شود.
در خانه کسایی هست که بیوه هست، بی سرپرست است، پس اونا خرج مخارج اولاد خود را چگونه مهیا کنند؟ و خودم در خانه خود ما هیچ کس ناناور نیست، یک مستم پدرم که پدرم بیچاره بسیار ضعیف و پیر شده و فقط خودم هستم که ناناور خانه و مادر پدر خود هستم و واقعا یک ظلم کلانس در حق ما، ما نمیتونه با 5000 گزاره کنیم.
زهرا یک آموزگار دیگر در فرانیز با اشاره به این موضوع نگران آینده خود و خانواده اش است. او به رادیو آزادی گفت:
با این 5000 افغانی واقعا گزاره نمیشه، گزاره بسیار مشکل است، قیمتی است. ما به کجایی به مصرف برسانیم این 5000؟ از امارات اسلامی خواهشمند هستم که ماش ما را کم نکنند.
این موضوع برخی از آموزگاران زن را در ولایت جنوب غربی نیمروز در همسایگی فرانیز نگران کرده است. فاطمه باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز که از 10 سال به این سو در یکی از مکاتب دولتی این ولایت معلم است میگوید که مسئولیت تامین مخارج خانواده 5 نفری خود را به عهده دارد و با کاهش معاشش به 5000 افغانی زندگی برایش دشوارتر خواهد شد.
وی 5000 افغانی کفایت زندگی ما را نمی کنه، ما اولاددار هستیم، کرای نشین هستیم، شوهرم بیکار است.
نسرین یک آموزگار دیگر در نیمروز نیز به رادیو آزادی گفت:
بعضی از خانوما هستند که تمام مسئولیت خانواده را پیش میبره، کرایه خانه میده، خرج میده، نفقه اولاد، پوشاک، مدرسه و مکتب اینا رو تمویل میکنه. از او خاطر گزارش با این 5000 واقعا برای ما مشکله.
این آموزگاران همچنان میگویند که تا هنوز معاش ماه سرطان خود را هم دریافت نکردند. مولوی اختر محمد زعیم رئیس معارف حکومت طالبان در فرا میگوید که احتمالاً موضوع کاهش معاشات کارمندان زن به 5000 افغانی شامل کارمندانی که روزانه وظیفه اجرا می کنند از جمله آموزگاران زن نخواهد شد. و به رادیو آزادی گفت:
خود معرف شدین استادان خوشید طولی.
اما معلمان زن در ریاست معرف که در بس مقررن همه به وظایف خود حاضر می باشن، همه روزه در اوقات رسمی حاضر هستن. بناهن برای ما گفته شده که شما معاشات آنان را معطل کنید که ما از دفتر مشرطبو وضاحت بخواهیم، اما انشالله که ما فی سابق معاشات آنان اجرا خواهد شد.
با این وجود یک تن از فعالان حقوق زنان در داخل افغانستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با اشاره به احتمال کاهش معاشات آموزگاران زن به رادیو آزادی گفت:
وقتی در چنین شرایط قرار میگیره معاشش کم میشه، دو انتخاب داره، یا ترک وظیفه میکنه یا مجبور است بره تدریس کنه. وقتی با روحی کاملا ضعیف و پایان یک معلم بره تدریس کنه در یک صنف، طبیعی است که شاگرد ضربه میبینه.
اخیراً ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان دستور داده که معاش کارمندان زن اداره های دولتی که از سوی نظام پیشین استخدام شدند به 5000 افغانی کاهش یابد، اما مشخص نساخته بود که این کاهش شامل تمام کارمندان زن اداره های دولتی می شود و یا تنها آنهایی که خانه نشین هستند.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه برنامه